خواهی میکنم. وقتی که مبارزات شروع میشه، نهضت شروع میشه، ایشون انتشار خبر دستگیریش باعث قیام 15 خرداد میشه. شما ندارید در تاریخ ایران که انتشار خبر دستگیری یک شخصیت سیاسی و مذهبی اینجور اوقا بپا کنه و اون تعداد بیشمار از مردم در سراسر کشور به خیابونها بریزند و تا پای جان به خاطر نجات امام از چنگال رژیم تو خیابون وایستن جلوی گلوله ایستادگی کنند. و امام هم متقابلا وقتی که عصر حبس ایشون به حصر خانگی تبدیل میشه، اونجا میفهمن خبر شهادت مردم رو، اولین جایی هست که ایشون به پهنای صورت اشک میریزن. و این امامی هست که بعد از شهادت حاج آقا مصطفی تو جمع کسی ندید برای آقا مصطفی گریه کنه، اما برای خبر شهادت مردم گریه میکنه. امام کسی هست که وقتی که در زندان و حصر خانگی هست نامه‌نگاری میکنه به فرزندش حاج آقا مصطفی، نگران خاکه زغال که سوخت مرسوم اون زمان بوده برای مردم مستمنده. این خیلی مسئله مهمیه که خود ایشون در زندان در فشار و محدودیت به حاج آقا مصطفی تأکید میکنه که محرومین و مستضعفین سرمایه هوا داره زیاد میشه یا فراموش نشن. و همین سیر ادامه پیدا میکنه. ایشون وقتی که در نجف میرن حاضر نیستن یک تلفن داشته باشن، حاضر نیستن که رسم بود علما از نجف، گرمای نجف، تابستون ها میرفتن کوفه که چند درجه خنک‌تر بود. ایشون میگن به خاطر اینکه یاران من در زندان هستن، در شکنجه و فشار هستن، من نمیتونم برم مثلا همین مقدار هم در آسایش باشم. در منزلشون در نجف به خاطر مراعات حال مردم و زندگی کردن در پایین ترین سطح مردمشون کولر نداشت. امام محله یخچال غازی که در خاطرات همسر بزرگوار امام اون سختی ها و اون فضا به خوبی ترسیم شده، با امام نجف، با امام نفل شاتو و امام جماران هیچ فرقی نداشت. از حیث صدق و صفا و زهد و روراست بودن با مردم. حالا شما دیدین دیگه در این سالها بعضی ها پیدا شدن چون خودشون حسلت و سبک زندگیشون متمولانه و اشرافی بود در بین کارگزاران نظام. اونها تلاش کردن امام رو زیر سوال ببرن، گفتن که ما اهل زهد فروشی نیستیم.
بله
بله. خب این یعنی یک ارزش رو تلاش کردن به ضد ارزش تبدیل کنن، در صورتی که مردم همون امام صادقیست و صادق و با اخلاص رو پذیرفتن. خب حالا این در دوره نهضت هست. طبیعی است که امامی که فرزند شهیده و پدر شهیده، پدر ایشون آقا مصطفی بوده، آیت الله که شهید شده در مقابله با ظلم، و فرزندشون هم آقا مصطفی شهید شدن. یعنی در راه فداکاری برای این آرمان ها خودش در صف اوله.
خیلی ممنونم.
بله
سپاسگزارم، ممنونم از شما.
عذرخواهی میکنم من یک جمله تکمیل کنم.
بله.
این شخصیت در مبارزه اینجور با مردم در هم انیده و پیوسته حرکت میکنه، بعد از پیروزی هم به مردم و راه مردم و آرمان مردم وفادار میمونه. در حکم نخست وزیری بازرگان، مهندس بازرگان، ایشون میگن به موجب حق شرعی و آراء حق ناشی از آراء عمومی مردم که در خیابان به رهبری نهضت ابراز شده من نخست وزیر تعیین میکنم. در کدوم انقلابی شما میبینید که در تأسیس نظام اینجور رفراندوم برگزار بشه به این شکل؟ در تدوین قانون اساسی 5 مرحله پیشنویس در معرض افکار عمومی و آراء عمومی قرار میگیره و 2000 حاشیه و 60 پیشنویس از طیف‌های مختلف منتشر میشه. یعنی این نظام همونطور که علت محدثش توده مردم بود، علت مبقیش هم امام تأکید داشتن که باید حضور و نقش و رأی خود مردم باشه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای مقدمی شهیدانی. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم. خدا حافظ.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه روایت تاریخ. معرفی کتاب‌هایی با موضوع انقلاب اسلامی ایران. مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این کتاب علاوه بر بررسی و نقد سایر نظریه‌های ارائه شده از سوی نظریه پردازان داخلی و خارجی، همچون نظریات مارکسیستی انقلاب و نظریه‌های توطئه، نظریه چندبعدی خود را ارائه و شرح و بسط داده است. این کتاب اولین بار 17 سال پس از پیروزی انقلاب در سال 1374 توسط روزنه منتشر شد و تاکنون بیش از 10 نوبت تجدید چاپ شده است. انقلاب ایران. این کتاب تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که چرا سال 1357 در ایران انقلاب شد. همچنین نویسنده به دلایل شکل‌گیری انقلاب هم می‌پردازد. این کتاب به قلم مهران کامروا و ترجمه مصطفی مهرآیین اولین بار در اسفند ماه 1398 در انتشارات کرگدن چاپ شده. ایران بین دو انقلاب. یروان آبراهامیان در این کتاب به تحلیل تأثیرات متقابل سازمان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی ایران از سده 19 میلادی تا انقلاب اسلامی 1357 می‌پردازد. این کتاب 728 صفحه‌ای توسط نشر نی و با ترجمه احمد گل محمدی منتشر شده. ایران بین دو انقلاب تا کنون بیش از 20 نوبت تجدید چاپ شده. انقلاب تصورناپذیر ایران. چارلز کورزمن در این کتاب تحلیل‌های رایج درباره انقلاب اسلامی را مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که چطور علی‌رغم تصورناپذیر بودن انقلاب ایران، برای قدرتمندترین رهبران جهان این حادثه بزرگ معاصر رقم خورد. این کتاب 448 صفحه‌ای برای بار سوم توسط نشر ترجمان علوم انسانی و ترجمه محمد مولا عباسی منتشر شده.
شب شما بخیر. 23:37 دقیقه است. شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه روایت تاریخ رو تقدیمتون میکنیم. روی خط تلفن سرکار خانم دکتر نسیمه رضایی به ما ملحق شدن. سلام بر شما، شب عالی و خیر باشه خانم رضایی.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه. سلام در خدمت شما و مهمانهای محترم برنامه و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم خدمت شما این و روایت شما رو از در واقع تاریخ انقلاب اسلامی بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. من میخواستم از منظر دیگه‌ای به بحث انقلاب نگاه بکنم و اون هم بحث انقلاب از دید اندیشمندان آمریکایی و نویسندگان آمریکایی، کسانی که در مورد انقلاب مطلب نوشتن، که اینها در مورد علت انقلاب چی گفتن.
بله،
ازم به حضورتون یک بحث مسئله، یه مسئله مهمی که وجود داره در مورد انقلاب ایران از نظر آمریکایی‌ها اینه که علت انقلاب برای دولت مردان آمریکایی، اندیشمندان آمریکایی، کسانی که در مورد مسائل ایران فکر کردن، در مورد مسائل ایران تحقیق کردن، علت مبهمیه. این بحث خیلی مهمه. یعنی حالا مهمان‌های محترم اشاره داشتن در مورد نقش مردم، در مورد نقش حضرت امام، ولی شاید شما منابع آمریکایی رو نگاه میکنید، اولین ویژگی مهمی که دارن اینه که وقتی که میخوان انقلاب رو بحث بکنن و تحلیل بکنن، در مورد علت وجود اومدن انقلاب کاملا سردرگم هستن. از یک منظر شما می‌بینید کسانی که در مورد انقلاب ایران کتاب نوشتن مقامات آمریکایی هستن، مقامات دولت کارتر هستن، به عنوان کسانی که در موضع اتهام قرار دادن که چرا اجازه دادن در ایران انقلاب اتفاق بیفته. در تقریبا چند ماهی بعد از پیروزی انقلاب این مطرح میشه در روزنامه‌های آمریکایی که چه کسی ایران رو از دست داد، چه کسی باعث شد ایران در ایران انقلابی اتفاق بیفته که کاملا حوزه منافع آمریکا به خطر بیفته. و یک رویکردی در بحث تاریخ نگاری انقلاب در آثار آمریکایی مخصوصا بحث مقامات دولت کارتر پیش میاد که اینها ظاهرن میان در مورد انقلاب و در مورد علل انقلاب صحبت میکنن، ولی در واقع میخوان خودشون رو توجیه بکنن که ما کمکاری نکردیم در مورد انقلاب. این خیلی مهمه، یعنی انقلاب از بعد به وجود اومدنش این مقامات دولت آمریکا به عنوان ابرقدرت، به عنوان کسانی که در ایران همه کاره بودن، به عنوان کسانی که منافعشون به خطر افتاده، اینها رو در موضع اتهام قرار داده. اینها الان باید از خودشون دفاع بکنن و متاسفانه این روندی که شکل میگیره در آثاری که حالا فرصت نیست من توضیح بدم تفصیلا، ولی در آثاری که از این بخال افراد منتشر میشه، مسئله که به وجود میاد اینه که مسئله که حالا پیامد این نوشتارها هست اینه که به یک نوع تحریف تاریخ صورت میگیره. یعنی چون اونهایی که اومدن انقلاب رو میخوان علتیابی بکنن، قصد اولیه‌شون اینه که خودشون رو توجیه بکنن و خودشون رو از اون اتهامی که متوجهشون هست مبرا بکنن، کاری که میکنن اینه که تاریخ رو به نحوی روایت بکنن که مجبور میشن یه سری حقایق رو نگن و مجبور میشن که البته این اجبار نه که حالا ما بگیم به این علته که مثلا در بیان بیان حقایق اینها دوچار، اصلا قصدشون بیان حقایق نیست، چون رویکردشون رویکرد توجیه رفتار خودشون هست، در بیان حقایق تاریخ دچار تحریف تاریخ میشن. به طور مثال، به عنوان مثال، به طور مشخص اگه بخوایم شکل مثلا اینها حالا افرادی که مد نظر ما هست توی این دست از روایاتی که تولید شده از انقلاب ایران، خود آقای کارتر رئیس دفترشون، وزیر خارجه دولتشون آقای سایروس ونس، سفیر آمریکا در ایران سالیوان، جنرال هازر، ارزم به حضورتون برژینسکی، معاونشون گریسیک و حالا آثاری که از این دست وجود داره، همه اینها به خاطر اینکه خب آقای کارتر یک شعار رو مطرح کرده و دولت ایشون موظف میدونه خودشو که به اون شعار پایبند باشه. البته علی ظاهر که حالا خود آمریکایی‌ها اومدن روی کرده آقای کارتر رو خیلی خوب اومدن نقد کردن، مثلا توی هم مقاله دارن هم کتاب دارن، مثلا دو تا از نویسنده هستن که به اون قضیه خیلی کار کردن، آقای لدین و لوئیس اگر اشتباه نکنم، یه لحظه اسمش از خاطرم رفت، اینها میان این رویکرد رو کاملا نقد میکنن، کارتر رو نقد میکنن که رویکرد حقوق بشری کارتر کاملا ساختگیه. ولی به هر حال چون این تعارض به وجود اومده، شعاری که کارتر داده به عنوان حقوق بشر و بعد میاد از یک دیکتاتوری مثل محمد رضا پهلوی میاد حمایت میکنه، این تعارض رو بخوان حل بکنن برای این که اون افکار عمومی بپذیره این حمایت رو، میان شهره محمد رضا رو کاملا تلطیف میکنه. یعنی اون خونریزی ها و اتفاقاتی که در انقلاب افتاده، چند هزار شهیدی که ما داشتیم، اینها رو اصلا روایت نمیکنن در تاریخ نگاریشون. و اینجا دیگه اصلا بحث تحریف هم نیست، بحث دروغ در تاریخه که عنوان میکنه اصلا شاه به ارتش اجازه سرکوب مخالفان رو نمیداد. باز از اون طرف اینها میان چهره حضرت امام و انقلابیون رو، چهره خشن و افرادی که ترویج خشونت میکردن نشوندن، در حالی که خب حضرت امام به هیچ عنوان
بله
اجازه فعالیت و مبارزات مسلحانه رو نمیدن.
بسیار خیلی متشکرم،
خواهش
میکنم. سپاسگزارم و به شما شب بخیر میگم خانم دکتر نسیم رضایی. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آقای تبریزی یک دقیقه خدمت شما.
یک دقیقه بعد سلام علیکم بکنیم.
نه دیگه باید خداحافظی بکنیم کم کم.
عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا ان شاء الله میسپریم ادامه بحث رو به هفته آینده ان شاء
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب در مورد انقلاب اسلامی اگر ما صحبت میکنیم، سه رکن داره: اسلام، رهبری، مردم. یعنی همون روشی که انبیا و پیامبران دارن، این میشه انقلاب اسلامی. از ابتدا هم امام گفت ما برای اسلام سیلی میخوریم، ما برای اسلام اومدیم. ببینین حزب توده مبارزه کرده، زندانم رفتن، اعدامم شدن، برای انقلاب اسلامی نبود، حکومت کمونیستی بود. جبهه ملی مبارزه کرده، زندان رفته، برای یک حکومت ناسیونالیستی مثل دکتر مصدق بود. چریک فدای خلق مبارزه کرده، اعدام رفته شده، زندان هم کشیده، شکنجه هم شده. تاریخ داریم میگیم اینها دیگه جزء مسلمات داره، ولی هیچ کدوم اینها به خاطر اسلام و انقلاب اسلامی نبود. یعنی برخی از مورخین ما متوجه نیستن، حالا ایشون فرمودن بعضی ها امریکایی ها به هم دو اینه هاست، برخی اصلا متوجه نیستن. در مورد عرض کنم که امریکایی ها، یه نکته ای که ایشون ناقص اشاره کردن من اشاره کنم با توجه به خاطرات کارتر، هایزر و سولیوان. بین این وزارت امور خارجه، سازمان سیا و دفتر رئیس جمهور اختلاف بود. سازمان سیا میگفت بذارین روند بره، ما به موقعش اقدام میکنیم، که بعدها کارتر گفت که سازمان سیا ما رو فریب داد. این تو خاطرات کارتره.
خیلی ممنون.
بینه نه این ناقص شد
وقت داریم
نیم دقیقه از شما دیگه عرض کنم که سولیوان معتقد بود ما با مذاکره میتونیم عمل کنیم.
بله.
هایزر اومده بود قتل عام کنه یا کودتا کنه، تو خاطراتش هم هست.
بله.
یعنی در حقیقت اونها همینطور که اشاره کردن به منافع. و در اینجا کسانی که تحریف میکنن یا وارونه اسلام و دین رو نمیخوان.
خیلی متشکرم آقای تبریزی. خانم میرا خلو خدمت شماییم، یک دقیقه خدمت شماییم.
من صحبت خاصی ندارم در روز
بسپاریم به هفته آینده.
بله فکر کنم دقیقه 40 تا 57 به بعد رو باز این جریان ها رو ادامه بدیم تا جلسات بعد انشاءالله.
متشکرم، سپاسگزارم. ممنونم خانم دکتر میرا خلو، ممنونم، متشکرم آقای تبریزی و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب خوش، خداحافظ.
شب بر شما خوش شنوندگان ارجمند. در این فرصت از برنامه رادیو گفتگو دعوت میکنم از شما بشنوید برنامه گفتگوی من با من رو.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش. انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با ایشتر چیست این سمیتون مرا در جا جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
بزرگی میگفت طلب داشتن، طلب کردن عین تشنگیه. میگفت وقتی تشنت میشه بی اختیار راه رو سمت آب کج میکنی. پی آب میری تا بنوشی و آتشت رو بنشونی. خیلی وقتا این مهم حتی بدون فکر و یه جورایی بیون که خیلی حواسمون رو جمع کنیم و متوجه خودمون باشیم رخ میده. یعنی تشنه که شدی اتومات سمت آب میری و بی تأمل و تفکری نوش جان میکنی. میگفت طلب واقعی همینجوره. اون که طالب حقیقته این آدم تشنه آروم و قرار نداره تا خودش رو به مقصد و مقصود برسونه. هیچ تشنه ای از پی آب رفتن خسته نمیشه چون میدونه باید آب بخوره. باور داره، باوری قلبی و نه تنها عقلی. لذا همه وجودش منعطف و خواست و ارادش تا یافتن و نوشیدن آبه. تشنه جز به آب فکر نمی کنه و تموم وجودش ذره ذره هستیش در اندیشه به دست آوردن و نوشیدن آبه. برای آدم تشنه هیچ چیزی مهمتر از رسیدن به آب و نوشیدنش نیست. برای همین اگه حتی بهترین چیزها و قیمتی ترین جواهرات رو سر راهش قرار بدی، اگه خوشمزه ترین خوراکیا رو پیرامونش قرار بدی، اون به هیچ کدوم نگاه نمی کنه و تنها و تنها دنبال جرعه آب بگرده. به پادشاهی گفتن اگه تشنت باشه و هیچ آبی نباشه، در ازای به دست آوردن آب چه چیزی رو حاضری بدی؟ گفت پادشاهی و سلطنتم رو، یعنی تموم اون چه که داره و به اون میباله و تفاخر میکنه رو وقت آتش حاضره به یک جرعه آب ببخشه. طلب یعنی این، یعنی جز اون چه در پی اونی، جز مطلوب هیچ چیز دیگری قدر و قیمت برات نداره. در قصه ساره و ابراهیم هست که چون اسماعیل که طفلی کوچیک بود و از عهده خودش بر نمی اومد آب طلب میکرد، آتش بر او مستولی شده بود و لبش از فرط خشکی بریده بریده شده بود. طفل خورد از نبودن و نداشتن چیزی نمیفهمه، خصوصا از نبودن آب. مادر به حکم مهر مادری که خداوند در وجودش به ودیعه گذاشته آروم نمیتونه بشینه. شاید از شمار قوی ترین و مستحکم ترین کشش ها کشش مادر به فرزنده. کششی که وادارش میکنه بی تعللی حتی جانش رو برای فرزند قربانی کنه. گفتن به روزگاری دو زن شکایت پیش قاضی بردن. هر کدوم مدعی بود که بچه‌ای که اونجاست فرزند اونه و دیگری به دروغ ادعای مادری داره. قاضی با هر کدوم حرف زد. از ری و روم گفت تا آخرین حد ممکن نصیحت کرد که اگه ادعایی به دروغ داری و از سر دوست داشتنی رو مطرح میکنی، بگو شاید بشه فکر دیگه ای کرد. ولی هیچ کدوم از آن دو دست از ادعا بر نداشتند و هر دو با اشک و زاری، با تضرع و تمنا ادعای مادری طفل رو داشتن و میگفتند باید بچه به اون داده بشه. قاضی از ابرام اونها و از اینکه هیچ کدوم حاضر نبودن از ادعاشون به هزار قسم دست بردارن عاقبت به تنگ اومد و گفت حالا که اینجوریه این کار یک راه بیشتر نداره. باید بچه رو دو نصف کرد و اون رو به عدالت بین شما دو تن تقسیم کرد. هر دو زن از تعجب واموندن، حاضرین خندهشون گرفت که یعنی چی بچه رو نصف کنین؟ قاضی اما مصر به کار خود بود، برای همین میرغضب رو صدا کرد. مجلس ساکت شد. هر دو زن مدعی یک بار در سکوت فرو رفتن. قاضی دوباره به فریاد میرغضب رو صدا کرد. بله قربان. تیغت رو بیار و این طفل رو از وسط دو نیمه کن. درست و دقیق تا برابر باشه و به هیچ یک جفایی نشه. میرغضب چشمی گفت و طفل رو برانداز کرد. جای فرود آوردنش رو معلوم کرد. سپس تیر رو بالا برد به قصد زدن که ناگهان یکی از آن دو زن سر بر زمین گذاشت که ببخش قاضی غلط کردم. غلط گفتم. دروغ ساختم. طفل از این خانوم و من به دروغ مدعی شدم. نکشیدش. هر چی که بگید و هر حکمی که بدید رو قبول دارم. قاضی رو به حاضرین کرد و گفت مهر مادر اینجوریه. تا دید ممکنه به بچه آسیبی برسه از حقش گذشت تا طفلش به سلامت باشه. اون یکی زن که به دروغ مدعی شده بود سر فرو انداخت. قاضی طفل رو به مادرش داد و محکمه به آخر رسید. این کشش ذاتی ودیه خداوند در وجود مادره. به همین خاطر ساره چون اسماعیلش رو تشنه یافت در طلب آب راهی شد. بیان که فکری بکنه. بی اندیشه کسالت و خستگی دویدن آغاز کرد. دوید. 7 بار فاصله دو کوه صفا و مروه را یک سره دوید. هم الان حاجیان در موسم حج وقتی فاصله صفا و مروه را حرکت و هروله می کنند، همین الان هم حتی زیر سایه سقف و در خنک‌های باد پنکه های بزرگ باز هم کسالت و خستگی بر اونها غالب میشه. اما ساره زیر آفتاب سوزان از بلندای این کوه متصل تا بلندای کوه دیگر 7 بار دوید تا بالاخره خدای رحمان چشمه ای رو روان ساخت که هنوز هم روانه. چشمه کوثر، نشانه پیش چشم اون که بیداره، که اگه طلبی باشه، اگه طلب کننده حقیقی وجود داشته باشه، مطلوب نزدیکه. خواجه شیراز بیت فوق‌العاده‌ای داره که به زیبایی این نکته رمزآلود رو بیان کرده. میگه طالب لعل و گوهر نیست و الا خورشید همچنان در عمل معدن و کان است که بود. خیلی زیبا و دقیق و رسا. قدما اعتقاد داشتند که سنگ‌ها در اثر تابش نور خورشید طی سال‌ها و قرن‌ها بدل به لعل و گوهر می‌شوند. بدین استعاره وا می‌گوید که هنوز هم خورشید در همان کار است، لیکن دلی که طلبی این چنین داشته باشد نیست. غرض طلب اگر در دلی بود، آدمی را هوایی خود می‌کند و از خیشتن بی خود می‌نماید. گفت پروانه طالب شمع بود، رفت و چندان گرد نورش چرخید که خود را سوخت و به آتش کشید. بسیار آنچه ما در روزمره زندگی برای امروز و آینده خود طلب می کنیم از شمار هوس‌ها و خواسته‌های زودگذریه که دیر می آیند و زود فراموش می شوند. بر این دلخواسته‌ها نمی توان نام طلب گذاشت. عصر ما عصر انتظار موعود است. ما همه منتظرانیم. منتظر آن منجی که بیاید و جهان را پر از عدل و داد کند. آن منجی که بقیت الله است و واسطه میان زمین و آسمان و منتقم خون شهیدان کربلا. او هست و خواهد بود، لیکن منتظرانش بایست او را عجل الله تعالی طلب کنند. از عمق جان، از صمیم قلب، با همه وجود حضورش را، ظهورش را تمنا کنند. طلبی حقیقی، آنسان که شرحش رفت. خداوند ما را از زمره منتظران آن حضرت قرار دهد و فرجش را نزدیک گرداند انشاءالله.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو گفتگو. رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه مختلف رادیو گفتگو دارید از طریق شماره 162 واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما با آگاهی ما و همکاران میتونید برسونید. اگر هم دوست داشتید نظرهای خودتون رو میتونید پیامک کنید به شماره 301035. شبکه گفتگو، صدای اندیشه ها. فررسیدن ایام شعبانیه رو خدمت شما تبریک میگیم. همچنین فررسیدن یوم الله دهه فجر رو خدمت شما تبریک میگیم. گرامی میداریم این ایام رو به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید که برنامه سلسله